ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم. در ساعت‌های آخر شب به شب شما در ایران 9 خرداد ماه همراه شما خواهم بود، همراه با همکارانم تا نیم ساعت آینده با برنامه‌هایی که همکاران من در رادیو فردا برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رو با مهتاب وحیدی راد.
با سلام. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا عصر شنبه در ژنو پایان یافت. دو طرف صبح شنبه نیز با حضور معاونان وزیران خارجه ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا و هلگا شمید معاون اتحادیه اروپا به نمایندگی از سوی کشورهای 5 به علاوه 1 مذاکره کرده بودند. به گزارش هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در ژنو، هیئت کارشناسی ایرانی امشب به تهران باز می‌گردد و قرار است گفتگوها روز پنجشنبه در سطح معاونان در وین ادامه یابد. به گزارش آسوشیتد پرس، چگونگی و زمان رفع تحریم‌ها و دسترسی به مراکز نظامی و اماکنی که آژانس به آنها شک دارد از جمله موضوع‌های مورد بحث است. رئیس جمهوری ایران روز شنبه از آنچه لحن بی‌ادبانه نسبت به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نامید انتقاد کرد. حسن روحانی گفته است که عده‌ای نمی‌خواهند کام مردم شیرین شود و از لبخند مردم می‌ترسند. او افزود چه کسی حق دارد با لحن بی‌ادبانه نسبت به سردار مقدم جبهه دیپلماتیک حرف بزند. وی از منتقدان خواست که بگذارند مذاکرات هسته‌ای با موفقیت به پایان برسد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید هیچ مجوزی برای تجمع یا راهپیمایی در موافقت یا مخالفت با مذاکرات هسته‌ای صادر نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رحمانی فضلی روز شنبه گفته است در موضوعی مانند مسئله هسته‌ای که جنبه ملی دارد و با هدایت رهبری، اجرای دولت و نظارت مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی پیش می‌رود و مورد وفاق عینی است، کسی نمیتواند به عنوان موافق یا مخالف در کف جامعه تجمع یا گرد همایی برگزار کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه خواستار آن شد که مقام‌های کشور از طرفداری از نامزدهای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان پرهیز کنند. قرار است این انتخابات روز هفتم اسفند ماه سال جاری برگزار شود. حسن روحانی از فرمانداران، استانداران و وزارت کشور خواست که در جریان انتخابات در برابر هیچ حزب، گروه، جناح، جریان و فشاری مرعوب نشوند. سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن محکوم کردن حمله انتحاری روز جمعه به نمازگزاران یک مسجد شیعیان در شهر دمام عربستان سعودی خواستار مقابله جدی با کسانی شد که به گفته او در صدد دامن زدن به اختلافات مذهبی هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرضیه افخم با اشاره به دو حمله انتحاری هفته‌های اخیر به نمازگزاران در شرق عربستان سعودی خواستار بکارگیری همه تدابیر و امکانات برای پیشگیری از این گونه حوادث شد. در این دو حمله دست کم 25 نفر کشته شدند. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. دولت ترکیه کنترل بانک آسیا مرتبط با فتح الله گولن، روحانی مخالف دولت را در دست گرفت. به گزارش آسوشیتد پرس، دولت ترکیه مشکلات در ساختار مالی این بانک و حفظ اعتماد به ثبات نظام مالی کشور را علت در دست گرفتن کنترل بانک آسیا اعلام کرده است. اما مخالفان اقدام دولت را گام دیگری برای سرکوبی هواداران فتح الله گولن که ساکن آمریکاست می‌دانند. و کانون صنفی معلمان ایران به بازداشت علی اکبر باقانی، نایب رئیس هیئت مدیره این تشکل، اعتراض کرد و خواستار آزادی او و سایر فعالان حقوق معلمان از زندان شد. آقای باقانی هفته گذشته پس از احضار به دادسرای زندان اوین برای اجرای حکم حبس خود به زندان رجای شهر کرج منتقل شد. آزاده.
خیلی ممنونم از تو. مهتاب وحیدی راد بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. همراه ما بمونید تا بشنوید همکارانم چی تهیه کردند. در ادامه، سازمان عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام احسان شاه قاسمی متهم به قتل در ایران شد.
مجازات مرگ فقط زمانی میتونه اعمال بشه که جرم شخص متهم بر مبنای قرائن و شواهد روشن و قانع کننده استوار باشه.
و آخرین خبرها از محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای در ژنو، نشست به پایان رسید. همونطور که در خبرها شنیدید، دور تازه مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و جان کری همتای آمریکاییش برای رفع موانع نگارش متن توافق جامع امروز، در واقع ساعتی پیش، در ژنو به پایان رسید. همکارم هانا کاویانی به محل رفته و همچنان هم با ما هست، در محل مذاکرات حضور داره تا درباره پایان مذاکرات از او بشنویم. هانا، برای ما بگو که مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا چطور به پایان رسید؟
سلام میکنم به تو آزاده و به شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. اون چیزی که ما ساعتی پیش شاهد این بودیم این بود که وزرای معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا از اتاق مذاکره خارج شدن. هیئت ایرانی به غیر از آقای ظریف از محل مذاکرات خارج شده. هم اکنون که من با شما صحبت میکنم، آقای کری از محل مذاکرات خارج شده و ممکنه که به سوالی از توسط خبرنگاران پاسخ بده و
بله، ما با تو خواهیم بود هانا، اگر اتفاقی افتاد و سوالی پیش اومد حتما همراه تو هستیم،
حتما اطلاعات بیشتر رو خواهیم داد. اما اون چیزی که ما میدونیم این هست که مذاکرات یک روزه برنامه ریزی شده بود، مذاکراتی که بین وزرای خارجه ایران و آمریکا انجام شد و هیئت ایرانی به تهران باز میگرده. گفته شده که پنجشنبه هفته آینده در شهر وین معاونان وزرای خارجه قرار هست که این مذاکرات رو ادامه بدن در شهر وین. اون چیزی که ما پیشتر شنیده بودیم این بود که خانم شرمن در بیانیه‌ای که اعلام شده بود قرار بود بعد از این مذاکرات به شهر وین بازگرده. مشخص نیست که این مذاکرات حداقل در سطح کشورهای 5 به علاوه 1 در وین ادامه خواهد داشت یا خیر. این مذاکرات در اینجا به پایان رسیده، اما یک ماه فرصت دارند مذاکره کنندگان ایران و 5 به علاوه 1 که متن توافق جامع و نهایی رو به پایان برسونن نوشتنش رو. مسئله معلوم نیست اینجا در شهر وین، در شهر ژنو، تا چه حد تونستن در سرش پیشرفت بکنن.
حالا آیا صحبتی هم مطرح شده بعد از پایان مذاکرات؟ حالا هیئت ایرانی زودتر رفتن و آقای جان کری گفت همین لحظه خارج شده از نشست. از طرف مقام‌های مذاکره کننده مواردی مطرح شده که چه چیزهایی در این نشست تحت بررسی بوده و مطرح می‌شده؟
تنها صحبتی که ما شنیدیم از عباس عراقچی بود، مبنی بر اینکه گفتگوهای مفصل و فشرده انجام شده، اشاره بیشتری نکردن. اما پیش از آغاز این مذاکرات در شهر ژنو، صحبتی که مقامات کرده بودند این بود که قرار هست درباره همه موضوعات صحبت بکنن، درباره مسئله مثلا نحوه جدول زمانبندی رفع تحریم ها، موضوع برنامه غنی‌سازی ایران، کلا برنامه هسته‌ای ایران چگونه خواهد بود، بازرسی ها چگونه خواهد بود، موضوعی که بسیار پررنگ بوده در این روزها، بحث بازرسی ها، دسترسی ها به مراکز هسته‌ای ایران و همچنین اماکن نظامی ایران. موضوع دیگری که مطرح بود در اینجا، ما زیاد دربارش در این روزها شنیدیم، موضوع نحوه اجرای پروتکل اتفاقی بوده. همه اینها مسائلی هست که در این مذاکرات مطرح بوده، اما حداقل مذاکره کنندگان ایرانی که از محل خارج شدند صحبت بیشتری درباره جزئیات این گفتگوها نکردند. وزیر خارجه ایران البته همچنان در هتل اینترکانتیننتال شهر ژنو هست و باید دید که آیا آقای ظریف اظهار نظری خواهد کرد پس از دیدارهایی که با جان کری در دو نوبت صبح و عصر امروز در شهر ژنو داشته یا خیر.
خانم، با توجه به مواردی که اعلام کردی که به هر حال اینها سرخط مواردی بوده که قرار بوده صحبت بشه، میتونی بگی چه چالش هایی وجود داشت در این مذاکرات یک روزه؟ آیا مطلبی عنوان شده تا این لحظه؟
اون چیزی که به نظر میاد مسئله‌ای هست که ایران حداقل خبرساز شد در روزهای گذشته، خط قرمزهایی که بر اون تاکید شد در روزهای گذشته در ایران، همونطور که گفتم بحث دسترسی به سایت‌های نظامی در ایران بود که گفته شد، همچنین بحث مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای بود که دربارش صحبت شد و گفته شد که این دو مسئله مسائلی هستند که ایران اجازه نخواهد داد. آقای عراقچی گفته بود که ایده این مسائل وجود داشته، طرف مقابل فهرستی از اسامی رو به ایران ارائه داده بوده، همچنین بحث از دسترسی‌های مدیریت شده بود، نمونه برداری از اماکن مجاور در تأسیسات نظامی بود که احتمال می‌رفت با جوانب احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ارتباط داشته باشه. اینها مسائلی بوده که مطرح شده. اما اونطور که عباس عراقچی دیروز در وین در زمانی که پیش از اینکه به ژنو سفر کنه مطرح کرد، این بود که در تهران به گفته او با این مسائل موافقت نشده. ایران و 5+1 حال در تلاشند تا راه‌های جایگزینی پیدا بکنند و ابتکار عملی به خرج بدن تا بتونن این مسائل رو پیش ببرن، چرا که کلید اجرای توافق جامع و نهایی، اون چیزی که در صورتی که توافق به دست بیاد و پس از اون باید اجرا بشه، این هست که همه این مسائلی که براش برنامه‌ریزی شده بود و در لوزان براش تفاهم بسترش شده بود، اینها رو باید برطرف بکنن تا بتونن توافق رو اجرایی کنن. در این صورت این توافق نمیتونه اجرایی بشه.
خیلی ممنونم از سهانا کاویانی از محل برگزاری دور تازه مذاکرات وزیر امور خارجه ایران و همتای آمریکایی و جان کری در ژنو با ما بود. همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران. آقای تقی‌زاده، شما هم شنیدید در این صحبتایی که هانا مطرح کرد و مواردی که به هر حال قرار هست برای رفع موانع نگارش متن توافق جامع عنوان بشه، شما چطور دیدید روز شنبه رو و پایان مذاکرات رو چطور دیدید؟
خیلی نمیتونه امیدوار کننده باشه. مقامات آمریکایی پیش از شروع دور تازه گفتگوها انتظار داشتند که گفتگوها روز یکشنبه هم ادامه پیدا بکنه، با توجه به اینکه اختلافات فیمابین همچنان باقی مونده، هم در زمینه‌های سیاسی و هم در زمینه مذاکرات فنی، و زمان پایان مذاکرات تقریبا یک ماه از امروز هست. شاید فرصت گفتگوهای بیشتر در روز یکشنبه به دو طرف مجال میداد بخشی از این اختلافات رو بتونن کاهش بدن. حالا خاتمه به نوعی نورس مذاکرات نمیتونه خیلی نشانه مثبتی باشه، ولی به هیچ وجه نباید شانس رسیدن به مذاکرات به توافق در انتهای ماه ژوئیه یا نوعی از توافق رو همچنان ندیده گرفت و انتظار میره که چنین توافقی شانس‌های بیشتری از شکست داشته باشه.
آقای تقی‌زاده، بازدید از مرکز نظامی در ایران یکی از موارد چالش برانگیز بوده و گفته شده که به هر حال در مورد این موارد باید به تفاهم برسن. شما فکر میکنید تأثیر فشارهای رسانه‌ای در مورد این بخش چه بود؟
نمیشه گفت که رسانه‌ها در پیش نبردن مذاکرات تأثیر داشتن. این تاکتیک ایران بود که از چند هفته قبل موضوع ندادن اجازه بازرسی از مراکز نظامی رو مطرح کرد. شاید با این تاکتیک که بتونن وقت بیشتری بخرن و در زمان بیشتر بتونن امتیازهای بیشتری از آمریکا بگیرن. به نوعی نظامی‌ها و اصولگرایان در داخل ایران مدعی هستند که امتیازهای گرفته شده در لوزان با امتیازهای داده شده همسنگ نیستند. بین لد شاید جمهوری اسلامی به این تصور بود که آمریکایی‌ها به هر حال می‌خوان این مذاکرات به نتیجه برسه، بنابراین آماده دادن امتیازهای بیشتری هستند، ولی با توجه به مانع کنگره دولت آمریکا واقعا دستش بسته است. روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا قطعا اعلام کرد که مذاکرات رو نمی‌خوان تمدید بکنن. بین لد به نظر می‌رسه که تاکتیک جمهوری اسلامی اگر خریدن وقت بیشتری بوده و به این علت مانع مذاکرات رو با ندادن اجازه بازرسی بالا بردن، حالا به نتیجه نرسیده. هفته ی آینده اونها باز فرصت خواهند داشت که با هم گفتگو بکنن و حداقل این است که مذاکرات رو در یک سند کلی به نتیجه برسونن و موارد اختلاف رو به ضمیمه‌های واگذار بکنن که بدون شک نیازمند پیوسته شدن به اصل معاهده و یا توافق نهایی در پایان ماه ژوئن هست.
خیلی متشکرم از شما رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران همراه رادیو فردا بود درباره پایان مذاکرات جان کری و محمد جواد ظریف بر سر نگارش متن توافق در ژنو شنیدید. ساعتی پیش این نشست، این دوره تازه از مذاکرات در ژنو به پایان رسید. قرار هست که روز پنجشنبه باز هم در وین بخشی از این مذاکرات ادامه پیدا کنه. اگر همراه رادیو فردا باشید، باز هم میتونید تازه ترین خبرها رو در همین زمینه دنبال کنید.
آقای خامنه‌ای، زمان طاغوت یک نفر کار میکرد، ده نفر سیر میشدن. الان ده نفر کار کنه، یک نفر سیر نمیشه.
آقای نقدی، شما که میگویید مردم ایران در دوران تحریم ها هم چلو کباب میخورند، یک مسئله که میگویند آدم سیر از گرسنه خبر نداره. ما مردم مثل شماها بهترین خاویارها و بهترین ماهیهای غزلالای خال قرمز نمیخوریم. ما مردم ایران مجبوریم به همین نون خشک اکتفا کنیم.
رضا هستم از شهر ری. من هفته پیش تخم مرغ خریدم دونه 200 تومن، دو روز بعدش خریدم دونه 250 تومن، امروز رفتم خریدم دونه 400 تومن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برگردیم به ایران که ساعت 22:16 دقیقه هست. روز شنبه در وزارت کشور نشستی برگزار شد که تعدادی از مقام‌های عالی رتبه دولت اظهارات بحث برانگیزی را مطرح کردند. از جمله وزیر اطلاعات گفت که بعضی به دنبال برکناری او هستند. بابک غفوری آذر.
اظهارات به نسبت غیر منتظره وزیر اطلاعات، مقام عالی امنیتی ایران، محمود علوی در نشستی با حضور فرمانداران شهرهای مختلف در تهران گفته برخی مجموعه ها که دستی در انتخابات دارند به دنبال جایگزینی او هستند. وزیر اطلاعات با آنکه توضیحات بیشتری درباره کسانی که به دنبال برکناری او هستند نداده، اما در ادامه صحبت‌هایش تأکید کرده که دولت در انتخابات پیش روی مجلس به دنبال عملکرد جناحی نیست و نمی‌خواهد هیچ جناحی را به حاشیه براند. این برای نخستین بار است که وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی به عنوان عالی‌ترین مقام امنیتی از فشارها برای جایگزینیش خبر داده است. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره این اظهارات و اشاره وزیر اطلاعات به گروه‌هایی که به دنبال برکناریش هستند چنین می‌گوید:
به نظر من اشاره ایون به طور مشخص حالا به جهت سیاسی به اصولگرایان افراطی یا کسانی که به حال دلواپس نامیده میشن، نیروهای سیاسی که یا در گذشته عضو سپاه بودن یا الان همسو با اون هستن، و به لحاظ نهادی هم به نظرم شورای نگهبان رو در بر میگیره، چون یکی از مراجعی که به حال شورای نگهبان باید برای صلاحیت افراد از اونها استعلام بکنه خب وزارت اطلاعات هست و نظر این وزارتخونه مهم هست و حرفای علوی نشون میده که به هر حال جریان مقابل در تنکه میخواد انتخابات آینده کماکان بسته باشه و مهندسی شده و کنترل شده برگزار بشه، میخواد این ابزار را هم از دولت بگیره.
وزارت اطلاعات از حساس‌ترین نهادهای زیرمجموعه دولت ایران به شمار می‌رود که انتخاب وزیر آن با نظر رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌شود و نظارت بر عملکرد آن نیز همواره در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران باعث اختلاف و درگیری‌های میان جناح‌های مختلف سیاسی بوده است. از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی نیز گمانه‌های مختلفی درباره میزان تسلط و نظارت او و همراهانش بر این وزارتخانه مطرح بوده است. علی افشاری میگوید صحبت‌های اخیر محمود علوی نشان می‌دهد که همچنان وزارت اطلاعات تحت نظارت کامل دولت و وزیرش قرار ندارد.
صحبت‌های علوی که برای اولین بار از یک وزیر اطلاعات این چنین صحبت از تلاش‌هایی می‌کنه که در سرد برکناری اون هستند و این نشون می‌ده که به هر حال قاعده وزارت اطلاعات که به صورت رسمی بزرگترین و مهمترین نهاد امنیتی کشور هست، حتی وزیر اون به هر حال موقعیتش چنان محکم و مستحکم نیست که عده‌ای میتونن به هر حال تلاش بکنن که اون رو خارج از دولت برکنار بکنن، چون به هر حال وظیفه برکنار وزیر اطلاعات یا مستقیما توسط رئیس جمهور هست یا توسط نمایندگان نسبت استیضاح بشه. و این صحبت‌های علوی نشون میده که به هر حال جایگاه وی و به طور مشخص روحانی در وزارت اطلاعات جایگاه ضعیفی هست و همون گونه که تا الان عملکرد وزارت اطلاعات هم تقریبا در دو سال گذشته نشون داده، دیدگاه اعتدال نتونسته در اونجا موقعیت قوی رو داشته باشه و بیشتر وضعیت آقای علوی یک وضعیت نمایشی در اونجا بوده و حالا با نزدیک شدن به انتخابات مجلس حتی این وضعیت نمایشی و وضعیت موقعیت ضعیف اون هم به نظر میرسه تحمل نمیشه.
وزیر اطلاعات در همان نشستی این اظهارات کم سابقه را بیان کرده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در آن ضمن برحذر داشتن مقامات مختلف از طرفداری و جانبداری از نامزدهای انتخابات، خواستار برگزاری شفاف و قانونی انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی شده است. صحبت‌هایی که البته با اظهارات متفاوت احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در همان نشست روبرو شده که گفته دولت حق ندارد در انتخابات دخالت کند و مواضع برخی مسئولان را مناسب برای فضای برگزاری انتخابات ندانسته است. شورای نگهبان ایران روز 7 اسفند ماه امسال را به عنوان روز برگزاری انتخابات دوره 10 مجلس شورای اسلامی و دوره آینده مجلس خبرگان رهبری تعیین کرده است.
گزارش بابک غفوری‌آذر را شنیدید در مورد نشستی که در وزارت کشور برگزار شد روز شنبه و چند مقام عالی رتبه در آن اظهارات بحث برانگیزی را مطرح کردند. وزیر اطلاعات هم گفت که برخی به دنبال برکناری او هستند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم با یک گزارش و بعد از اون هم یک گفتگوی زنده خواهیم داشت. سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه با انتشار بیانیه خواستار لغو حکم اعدام احسان شاه قاسمی، جوان 24 ساله‌ای شد که متهم به قتل و حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تایید شده. این نهاد حقوق بشری گفته در روند دادرسی این متهم اشکالاتی وجود داره. جزئیات رو از مهتابه وحیدی راد بشنویم.
سازمان عفو بین الملل روز جمعه با انتشار بیانیه ای خواستار لغو حکم اعدام احسان شاه قاسمی شد. جوان 24 ساله‌ای که به قتل عمد متهم شده و حکمش در دیوان عالی کشور هم تایید شده. عفو بین الملل با هشدار نسبت به احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام احسان شاه قاسمی اعلام کرده که در روند دادرسی پرونده این متهم اشکالاتی وجود دارد و به همین دلیل پرونده او باید مورد بازنگری قرار گیرد. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره میگوید
احسان شاه قاسمی در حالی به مجازات اعدام برای قتل عمد محکوم شده که بر خلاف اصول پایه حقوق جزا به نظر میاد قرائن و شواهد قطعی مبنی بر وجود یک رابطه قوی علت و معلولی بین حادثه سال 90 که منجر به وارد کردن ضربه چاقو به مقتول علی خلیلی شد و فوت مقتول بعد از 3 سال در سال 93 وجود نداره، در این حال محاکمه احسان شاه قاسمی در تنها 2 جلسه صورت گرفته و او تا جلسه اول اصلا وکیل نداشته و بعد از اون هم وکیل تسخیری داشته و تمام تحقیقات بدون حضور وکیل صورت گرفته.
احسان شاه قاسمی در تیر ماه سال 90 در یک درگیری خیابانی با علی خلیلی یکی از اعضای بسیج با چاقو ضرباتی به او وارد کرد که منجر به جراحاتی شد، اما او پس از مدتی بهبود یافت. به گفته عفو بین الملل علی خلیلی پس از بهبود با دریافت 35 میلیون تومان دیه رضایت خود را از ضارب اعلام کرد، اما او 3 سال بعد یعنی در فروردین ماه سال 93 درگذشت و پزشکی قانونی اعلام کرد که ضربات چاقو با مرگ او بی ارتباط نبوده است. و حالا عفو بین الملل می گوید شواهد موجود در این پرونده ناکافی است و اجرای این حکم اعدام تعهدات بین المللی ایران را نقض می کند. رها بحرینی:
ایران عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیه و طبق ماده 6 این میثاق در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهمترین جرایم، و مهمترین جرایم توسط کمیته حقوق بشر تفسیر شده به عنوان جرایمی که همراه با قصد کشتن ارتکاب یابند و منتهی به مرگ شوند، در حالی که قصد کشتن در اینجا احراز نشده. در این حال بر اساس سند بین المللی تضمین های حمایتی از حقوق حقوق محکومان به مرگ، مصوب سازمان ملل، مجازات مرگ فقط زمانی میتونه اعمال بشه که جرم شخص متهم بر مبنای قرائن و شواهد روشن و قانع کننده استوار باشه و امکان توصیف و روایت دیگری از اون واقعه وجود نداشته باشه. بنابراین عفو بین الملل از مقامات قضایی ایران تقاضا داره که برنامه اعدام احسان شاه قاسمی رو متوقف کنن و شرایط یک محاکمه مجدد منصفانه رو بدون توسل به مجازات اعدام به هر چه زودتر فراهم کنن.
اجرای حکم اعدام در ایران از جمله مواردی است که طی سالهای اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بوده. بر اساس آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در سال گذشته میلادی بیش از 750 تن در ایران اعدام شدند که به گفته او رقمی بی سابقه طی 12 سال اخیر بوده است.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد در مورد بیانیه سازمان عفو بین‌الملل که خواستار لغو حکم اعدام احسان شاه قاسمی شده. جوان 24 ساله‌ای که متهم به قتل است و حکم اعدامش هم تایید شده.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-848.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید و همراه هستیم با ایلیا جزیری همکارم در منطقه که خبرهای رسانه‌های عرب زبان رو پیگیری میکنه و با ما تا آخرین تحولات یمن رو با او دنبال کنیم. ایلیا، شنبه روز ناآرام و پر از درگیری در یمن بود و همچنان درگیری نیروهای ائتلاف عربستان با حوثی‌های یمن ادامه داره. آخرین تحولات چه هست در این منطقه؟
آزاده، برجسته این مناطقی که در اونها شاهد درگیری بودیم در روزی گزارش یکی تعز بود در جنوب یمن، پایگاه نیروهای ویژه وابسته به حوثی‌ها توسط نیروهای وفادار به عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهور کنونی یمن گلوله باران شد. این درگیری‌هایی که در تعز روی داد باعث آسیب دیدن بعضی از منازل مسکونی هم شده. در عدن نیروهای عبدالرباح منصور هادی پیشرفت قابل توجهی داشتند و یک راه مسیر استراتژیک برای حوثی‌ها رو تونستن کنترلش رو بر عهده بگیرن با کمک حملات هوایی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی. در ابیان 5 حوثی کشته شدند. دلیل اهمیت این مسئله این هست که یکی از کشته شدگان رشاد عبدالعزیز البخیتی هست، یکی از شخصیت‌های برجسته حوثی‌ها. معرب هم یک پایگاه آموزشی بزرگ که وابسته که در تصرف حوثی‌ها بود و همچنین نیروهای وفادار به علی عبدالله صادق رئیس جمهور پیشین یمن توسط جنگنده‌های ائتلاف بمباران شد. اما در صنعا پایتخت یمن منزل علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق در منطقه سنهان بمباران شد، به علاوه یک پایگاه نیروی هوایی و انبار اسلحه در منطقه الدلیمی که در اختیار و در کنترل حوثی‌ها هست. اینها و این حملات در حالی صورت میگیره که اسماعیل ولدشه احمد فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن در صنعا حضور داره.
با وجود این مواردی که گفتی و به هر حال این بمباران‌هایی که همچنان ادامه داره، تلاش‌های سازمان ملل برای حل بحران یمن به چه مرحله‌ای رسیده؟ قرار بود فرستاده سازمان ملل به یمن بره، آخرین خبرها در این زمینه چیه؟
بله، همطور که گفتم آزاده، فرستاده سازمان ملل در صنعا پایتخت یمن حضور داره. داره به طرفایی که در سعی میکنه با طرفایی که در صنعا حضور دارن گفتگو کنه برای یافتن یک راه حل میانه تا طرفها حداقل پای میز مذاکره بنشینن در ژنو، کنفرانسی که سازمان ملل میخواد اون رو برگزار کنه. اما شرط هایی که طرف ها میذارن برای حضور در کنفرانس مانع از اون شد که این کنفرانس در زمان مقرر خودش یعنی 28 ماه می برگزار بشه. همزمان با این یک گروه از حوثی ها در عمان هستن و همچنین گفته میشه یک کمیته از ایران به نوشته خبرگزاری از شرق الوسطی که از ایران هم در عمان هست. عمان هم داره میانجیگری میکنه میان حوثی ها و عربستان سعودی که خودش یک طرف این ماجرا و حامی دولت عبدالرب منصور هادی هست، اما تا زمانی که طرفین پای اصرار کنن بر مواضع خودشون نمیشه مذاکرات رو برگزار کرد. همچنین علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشنه من که خودش هم یک طرف معادل است، همچنان اصرار داره اونهایی که در کنفرانس عربستان شرکت کردن آدم هایی هستن که نقشی در معادلات آینده من ایفا نخواهند کرد.
خیلی متشکرم. از تو ایلیا جزیری همکار ما در منطقه بود، آخرین خبرهای یمن رو با او دنبال میکردید. میتونید آخرین خبرها رو در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. همین الان یکی از خبرهای وبسایت ما این هست که عبدالله صالح گفته پیشنهاد دریافت میلیون ها دلار از عربستان رو نپذیرفته. این آخرین بخش مجله شبانگاهی رادیو فردا بود و خیلی متشکریم از اینکه همراه ما بودید تا این لحظه. امیدواریم هر جایی که هستید شنبه آرامی داشته باشید.